سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحلي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. بعض رسندم که امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه در قالب وصیت به برادرشون محمد حنفیه فرمودن: همانا خارج می شوم برای اصلاح امت جدم. در همین قسمت اولیه فرمایش حضرت اصلاح امت، اگر افساد رخ نداده بود، تباهی و آلودگی و انحراف و تحریف مطرح نبود، اصلاح که معنا پیدا نمی کند، همان گونه که معالجه بعد از بیماری معنا دارد. با توجه به این اصل که این بیماری امت اسلامی و این آلودگی مکتب و مذهب قرآنی تا چه حد بوده است که به قیمت ایجاد کربلا و شهادت ابی عبدالله و اسارت خاندان رسالت از دید امام معصوم می ارزد. دیدیم قرآن کریم در طی آیاتی بسیار این پیشبینی را فرموده بود و این تذکر را به مسلمین می داد که توجه داشته باشید دستهای مرموز منافقین همان گونه که در ادیان گذشته به کار افتاد تا کلمات الهی را تحریف کند، حقایق دین خدا را لوس زادد، در دین من هم مطرح است. خود پیغمبر با توجه به منابع اهل سنت این تذکر رو فرمودن که بعد از من امت من منحرف خواهند شد و این کلاس درس انسانیت را که من با کتابی چون قرآن شروع کرده ام برای بعد از خود که می دانم برخی خود را در قالب شاگردان این کلاس جا زده ان ولی نه دانشجویان این کلاس نیستند بلکه مخالفین فرصت طلبان دنیا خواهی هستند که می خواهند شاگردان دیگر را هم از تعالی علمی و اخلاقی مکتب من باز دارند و به نام مکتب من خوراکی در ذهن آنها ایجاد کنند که دین و مکتب من از آن بیزار است. ناظرین اولیه واقعی اسلامی بعد از رحلت پیغمبر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما از خطبه شیخ شقیه، نامه 62 نهج البلاغه، خطبه فدک و خطبه حضرت در عیادت زنهای عیادت کننده جوابشون اشاره کردم که چگونه اوضاع اون روز تاریخ اسلام رو برای ما بیان داشتن. مجملی هم بعد از بیان پیشبینی ها و بیان واقعیت های تلخ که چه بوده است دیروز از منابع دست اول اهل سنت نشون دادیم که خطرناکترینش در این عبارت خلاصه می شود: اونجا که نص صریح خدا وجود دارد، اونجا که نص صریح معصوم نبی اکرم وجود دارد، افراد ذهن جامعه را تا به دنجا آلوده کنند که علناً و آشکارا خلاف نص صریح نظر بدهند و مردم را به عمل به خلاف نص سوق بدهند، ولی به عنوان اجتهاد یا تأویل در دین، که این عمل دو خطر در تاریخ باقی گذاشت. یک خطر هر کار خلاف شرعی را، هر کار غیر منطقی را تحت عنوان اجتهادی که ما کرده ایم این را به خورد مردم بدهند، که از ابن ابی الحدید خوندم استادش برای او تدریس می کند و تعلیم می دهد تحت عنوان مصلحتی را که برخی تشخیص دادن اونها را وادار کرد که حکم خدا را زیر پا بگذارن. این خود یک بدعت بسیار خطرناک. دوم، اجتهاد لوس شد، اجتهاد که خود یکی از عوامل مؤثر پیشرفت اسلام بود تا افراد عالم آگاه بی‌غرض با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل با ضوابطش احکام الهی رو استنباط کنند در اختیار مردم بگذارند، اون به شکل آلوده ای در آمد که حقیقت اجتهاد مسخ شد. نمونه خیلی گذرا باز در این زمینه که اگر اجتهاد به این معنا باشد کار به کجا میرسد. نه امکانش نبود همه اینهایی که امروز میگم کتابهاشو بیارم، بعضی هاشو از روی منابع میخونم، بعضی رو هم اجازه بدید ذکر کنم. احمد حنبل رئیس فرقه حنابله در کتاب مسند جلد 5 صفحه 347، ابن حجر در الاصابه جلد 2 صفحه 401، همچنین ابن عسیر در اسد القابه جلد 3 صفحه 299، که همه اینها از بزرگان اهل سنتن و این کتب از کتب معروف و مشهور، می نویسن معاویه شراب می خورد. حالا فقط شراب خوردن نیست. اجازه بدید من در اون رابطه بحثم چی میخوام بگم. ابن حزم اندلسی که دیروز معرفی کردم و اون مبنای اجتهادش رو گفتم که میگوید حتی ابن ملجم گناه ندارد که علی را کشته چون اجتهاد کرده، این ابن حزم در المحلا جلد 5 صفحه 82 میگه بنی امیه خروج برای نماز عید را تأخیر انداختن و خطبه را بر نماز تقدیم مقدم داشتن. سنن بیهقی جلد 5 صفحه 113، مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 212، معاویه دستور داد حجاج تلبیه نگویند به رغم اون که علی فرموده بود حجاج باید تلبیه بگویند، اما معاویه گفت حق ندارید تلبیه بگویید. ابن حجر هیثمی میگوید در کتاب از سبائق صفحه 129 تا صفحه 131 اگر معاویه شراب میخورد، اگر وادار کرد که تلبیه نگویند و اگر خروج برای نماز عید رو تأخیر انداخت، این اشکالی ندارد چون معاویه مجتهد بود و اجتهاد کرد. این یک. ابن کثیر یا کسیر در کتاب البدایت و النهایه جلد 8 صفحه 223 و جلد 13 صفحه 10 میگوید یزید امامی بود مجتهد و تمام اعمالی را که یزید انجام داد شما حق لعن یزید را ندارید چون اجتهاد کرده است. باید بحث کنیم که در این اجتهاد خطا رفته است یا صحیح عمل کرده. اگر خطا کرده به عنوان مجتهد اجر مجتهد را دارد و اگر خطا نکرده است هم به عنوان مجتهد اجر مجتهد دارد، هم به عنوان کسی که به حق رسیده است اجر حق را هم دارد. این تفکر و این بینش که بعد از پیغمبر از خلفا شروع شد، حساب شده و پیریزی کرده بودن، کار را به جایی رسون که ابن تیمیه مؤسس و رئیس مکتب وهابیت در کتاب منهاج و سنه می نویسد حسین باید فردای قیامت جواب خونهایی که در کربلا ریخته شده را بدهد، چون در مقابل خلیفه پیغمبر و امام زمانش یزید شورش کرد. این مجمل رو فعلا داشته باشید، من یه نتیجه بگیرم برگردم به ادامه بحثمون از دید دیگر. اسلامی که آمده است ما را به معراج برساند، اسلامی که میخواهد انسان‌ها را به خدا سوق بدهد به سوی خدا و فریاد میزند انک الی ربک کادعن کدعن فملاقی، آیا این اسلام باید به این صورت مطرح شود که تحت عنوان امیر و خلیفه و پیشوا هر جنایتی را بخواهند با یک برچسب اجتهاد یا صلاح حاضرین در این است انجام بدهند و بعد به نام دین تمام کنند، تا اون حد که به نام شیخ الاسلام ابن تیمیه را میگویند شیخ الاسلام، اسلامی که شیخش ابن تیمیه شود و بگوید حسین را باید سرزنش کرد نه یزید را، چون یزید خلیفه پیغمبر است و اجتهاد می کند، حسین در میان جامعه شورش برپا می دارد. بگذرید که امروز ما می توانیم با قدرت با مدرک و مستند چهره‌ها را رو کنیم و حقایق را برملا کنیم، این به برکت خون ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. اگر اهل البیت اقدام نمی کردن و در مقابل این خط انحرافی خطرناک نمی ایستادن، امروز امروز وضع جامعه اسلامی چگونه می شد؟ هنوز در دنیای قرن 21 کتاب و فکر و بحث و دانشگاه وقتی یک شیعه میاد تو مسجد یا حسینیه پاکستان و میگه مردم یزید ظالم بود، امام حسین مظلوم، چون منطق و جواب ندارن مسلسل میبندن. این خود نشانه ایست که چه باند خطرناکی از صدر اسلام در مقابل علی و آل علی قرار گرفت. قدار بندهای تاریخ، زورگویان و زرمندان تاریخ که میخواستن به اهداف سوء استثماری خود برسن، از منطق اهل البیت که در مقابل اونها می ایستاد وحشت داشتن. لذا برای اینکه بتوانند این گونه در جامعه پیش روند، هر کار خلافی را تحت عنوان اجتهاد به خورد مردم بدن، دو کار اساسی رو انجام دادن که در مقابل اینها فردا و پس فردا اگر عمری بود، فقط در رابطه با کربلا و اصحاب ابی عبدالله عرض می کنم، اینها در دو روز تاسوعا و عاشورا، به خصوص عاشورا، برای اینکه در همیشه تاریخ این مطلب بماند که ما با چه مردمی مواجه بودیم و چه پیامی برای نسل بعد داریم، چه کردن رو عرض خواهم کرد. اما اونا چه کردن؟ یک، آقا دوستی میخواد به یک خانه ای، به یک مرکزی شبیخون بزند، اولین شرط لازم دزدیش چیست؟ بیداران را دور کند. اگر افراد بیداری در منزلن یا افراد بیداری اطراف منزلن و چراغ ها روشن است، نمیتواند دزدی کند. پس باید به صورتی بیدارها رو از میان ببرد، چراغها را بشکند. ببینید از صدر اسلام بیداران مکتب ما پیغمبر و آلش رو دیدن چگونه باید از میان ببرند؟ یا با ترور شخصیت یا با ترور جسمشون. در ترور شخصیت از خود پیغمبر شروع کردن. این صحیح بخاری است، بزرگترین کتاب حدیثی دنیای اهل سنت، که این رو ادل القرآن می دانند. در این جلد 1 و 2، مجلد اول، جلد 1 و 2، صفحه 528، اگر خواستید با چاپ‌های دیگر تطبیق کنید، کتاب و صحف در اولین باب، باب الصلات، راجع به صلات که داره بحث میکنه، کتاب و صحف، اونجا که صحوی در صلات پیش میاد، حدیث شماره 1148، 1148 روایت رو از که میخونه؟ ان محمدن ان ابی هریره. معلومه که کی باید در این کتاب ها راوی باشه و چرا، به جهت یکی که الان میخونم. قال صلی النبی، پیغمبر نماز خوند، اهدا صلاتی العشی، یکی از اون نمازهای 4 رکعتی را. قال فلانی، یکی از اون راویان و افرادی که راضی اونجا حاضر بود، و اکثر و زنی العصر، ببین نماز 4 رکعتی، نماز عصر بود، رکعتین، پیغمبر 2 رکعت خوند، ثم سلم، سلام داد، ثم قام الى خشبت فی مقدم المسجد فوضع یده علیها و فیهم ابوبکر و عمر. پیغمبر نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت خوند، اومد به یک چوبی اونجا بود تکیه داد، ابوبکر و عمر هم اونجا بودن، فهابا ان یکلماه، ابا کردن بگن پیغمبر نماز غلط خوندی، اشتباه کردی، نباید 2 رکعت میخوندی، باید 4 رکعت میخوندی. و خرج سرعان و ناس فقالو اقصرت الصلات و رجلون یدعو النبی ذلیدین. ذلیدین مثل ابوبکر و عمر احترام پیغمبر رو نگه نداشت، اومد گفت یا رسول الله، شما مسی که اشتباه کردید. فقال انسیت ام قصرت، آیا شما نمازتون فراموش کردید یا عمدن کوتاه کردید؟ فقال پیغمبر فرمودن نه راست میگید، من اشتباه کردم، خطا میکنم، از آن بگید بیان دوباره با این مردم نماز بخونم. ابوبکر و عمر متوجه بودن پیغمبر اشتباه میکرد در نمازش، در نماز. چرا تعجب نکنید یا تصور نکنید که آقا یه اشتباهی نقل شده؟ نه خیر، خیلی حساب شده است، اینقدر دقیق و حساب شده است. از شخص پیغمبر شروع کردن شخصیت الهی رو بیارن پایین، کما این که امروز تو جامعه ما در این تهران سخنرانی می شود نوار امرامه، گفتن چرا اینقدر از علی و زهرا تعریف می کنید؟ چرا به مردم نمی گویید علی و زهرا اول ازدواجشون جوان بودن و کم تجربه، با هم دعوا می کردن، قهر می کردن، پیغمبر اینها را آشتی می داد تا کم کم یاد گرفتن چگونه زندگی کنن؟ بی انصاف ها، یا بی اطلاع ها، یا کتاب بخوانید یا نخونده چرا حرف می زنید؟ یا نه شما بگویید. دوستان دانا بیدار باشید، می خواهند بیداران را از این حریم کنار بزنن، به خانه وارد شوند و دزدی کنند. مگر قرآن نمیگوید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ مگر پیغمبر معصوم نیست؟ مگر علی و زهرا معصوم نیستند؟ طبق همین آیه شریفه قرآن که همه اهل سنت اعتراف دارند و نوشتند. و چرا میگی پیغمبر حتی در الصلات و عمود الدین این مقدار اشتباه میکنه؟ 4 رکعت و 2 رکعت میخونه، سلام میده. ابوبکر و عمر میفهمن، پیغمبر نمیفهمه. میان بهش تذکر میدن، میگه بله خب بله من اشتباه میکنم، من خطا میکنم، من نمیدونم. میخوان چهره های اصیل را بیارن پایین تا بعد بگن که اگر اینها اجتهاد کردن مگه پیغمبر در نماز اشتباه نمیکرد؟ در اون امرم اشتباه کرد، حالا ما تشخیص میدیم بهتره باید این کارو بکنیم. این یه نمونه. صحیح مسلم، ادل صحیح بخاری است و میدونید که از نظر ارزش برای باز اهل سنت صحیح مسلم و صحیح بخاری در یک ردیفه، اینا رو میگن صحیحین. این جلد 56، مجلد 56، در قسمت جلد 5 صفحه 102، عبدالرحمن ابن عوف سمع ابا هریره. چه چهرهایی! عبدالرحمن عوف میگه ابو هریره نقل میکرد، یقول میگفت اقیمت الصلات فقمنا، نماز برپا شد، ما برای نماز برپا شدیم، صفوف تشکیل شد، قبل ان یخرج الینا رسول الله، قبل از این که پیغمبر بیاد ما صفا رو منظم تشکیل دادیم. فاتا رسول الله، پیغمبر وارد شد، حتی اذا قام فی مصلا قبل ان یکبر، تا اینکه قبل از اینکه مکبر تکبیر بگه سریع پیغمبر اومدن توی مصلا، توی محراب ایستادن. ذکر و انصرف و قال لنا مکانکم فلم نزل قیاما ننتظره حتی خرج الینا و قد اختصل ینتف رأسه ماعا فکبر فصلا بنا. پیغمبر اومد تو معراب ایستاد، خواست نماز بخونه، یه دفعه کمی مکس کرد، دوید رفت. بعد برگشت دیدیم پیغمبر سر صورتش خیسه، معلوم شد پیغمبر جنوب بود، میخواست جنوب تو معراب بیست نماز بخونه، کسی بهش تذکر داده بود، پیغمبر رفت قفت کرد، برگشت اومد ایستاد به نماز. صحیح مسلم. یه جمله بگم، اینا به انگلیسی ترجمه شده، توی کتابخونه های عظیم اروپا و امریکا در رشته های اسلام شناسی این کتاب ها رو میخونن، ها ریشه رو آلوده کردن. ما اینجا ای کتاب های مستشرقین رو بخونیم، جواب بنویسیم، اونا اینو میخونن و یه حرفا رو راجع به دین ما میزنن. نسخه دیگر، صحیح مسلم، جلدش 15 و 16، در صفحه قسمت 15 صفحه 152 ببینید کاری که کردن. پیغمبر اینقدر پایین اومده، پیغمبر اشتباه میکنه. این من دو نمونه گفتم، اگه براتون 100 نمونه بگم تو همین سه‌های سته نشون میدم، و خیلی بدتر از اینا که من واقعا اشکال شرعی میکنم به جهت الغای شبهه بعضی از اونا رو بخونم. نقطه مقابل راجب خلفا چی میگه؟ صحیح مسلم صفحه 153 جلد 15 و 16 میگه که پیغمبر سخن میگفت واجب مقام انسانها، فقلت ایون ناس احب و الیک، به پیغمبر گفتم یا رسول الله کدوم انسان در این عالم پیش تو از همه محبوب تر است؟ یعنی چی؟ محبوب پیغمبر کیه؟ محبوب خدا، یعنی کسی که برجسته است، ارزنده است و به درد میخوره که پیغمبر دوست داشته باشه. قال عایشه قلت من الرجال، میگه ما میگفتیم عایشه هم نشسته بود، عایشه فوری گفت یا رسول الله منظور مرداست ها، زنا نیست. قلت من الرجال، قال ابوها، به من گفت بابای تو ابوبکر، محبوب ترین انسان ها پیش من بابای توست. قلت ثم، گفتم بعد از او چی؟ قال عمر، گفت بعد از او عمر. در همین کتاب بیش از 20 جا به شما نشون میدم همین عایشه میگوید احب الناس من الرجال عند الرسول علی و من النساء الزهراء، بیش از 20 جا همین کتاب، احب الناس من الرجال عند الرسول علی و من النساء الزهراء، یا فاطمه که داره. خب این چیه قضیه؟ میخوان کم کم مردم را منعرف کنن، میخوان یواش یواش پیغمبر که اشتباه میکنه، اما خلفا که مقامشون در این سطحه از این بدتر. اینجا مقایسه بین پیغمبر و خلفا نبود، اونجایی که مقایسه بین پیغمبر و خلفات، خلفا رو بالاتر میگه. همین صحیح مسلم، همین جلد 15 و 16 صفحه 168 نقل میکنه از کی؟ از کی؟ تا از عبدالرحمن ابی سلمت ابن عبدالرحمن ان عائشه قالت، ابی سلمه عبدالرحمن میگه عایشه برای من گفت قالت کان، اینجوری گفت کان رسول الله مزتجعا فی بیتی کاشفا عن ساقی، پیغمبر تو اتاق من بود، برهنه بود، این پاهاش لخ بود، برهنه بود، من هم با او این چنان بودم. فاستأذن ابوبکر، ابوبکر در زد که بیاد تو، فقال فاذن له، پیغمبر گفت بیا، و هو علی تلک الحال، پیغمبر همونجوری برهنه بود با من، ابوبکر وارد شد، فتحدث، یه مقداری با هم حرف زدن. ثم استأذن عمر، سپس عمر در زد، فاذن له، پیغمبر به عمر هم اجازه داد، و هو کذلک، او هم وارد شد، فتحدث، شروع کرد صحبت کردن. ثم استأذن عثمان، عثمان در زد، فجلس رسول الله، پیغمبر فوری نشست، حالا دراز کشیده بود پاهاش هم بدنش هم تا حدودی برهنه، پیغمبر نشست و سر را ثیابه، لباساش رو خودش انداخت، این پتوش رو خودشون انداخت. قال، فرمود که ولا اقول ذلک فی یوم واحد، دیگه اونجا سخنی دیگری من با اون راوی نگفتم تا رسیدم به اینجا. فلما خرج، وقتی ابو عثمان خارج شد، قالت عایشه، عایشه گفت دخل ابو، به پیغمبر گفتم دخل ابوبکر ولم تحتش له ولم تبالهی، ابوبکر اومد شما ناراحت نشدید و خودتون رو نپوشوندید. ثم دخل عمر فلم تحت الشبازم، شما براتون مسئله نبود ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست و سویت سیابک، اما عثمان اومد شما فوری نشستی، لباس رو پوشیدی و خودتو مرتب کردی، اونجوری برهنه نبودی. قال الا از تحیی من رجل تستحیی من الملائکه، حیا نکنم از مردی که ملائک از او حیا میکنن؟ من دیدم عثمان ممکنه خجالت بکشه من و با تو رو برهنه ببینه، یعنی پیغمبر خجالت نمیکشد. اینه دیگه آقا، کتابه، متن نگاه کنید، ابوبکر اگه بابای عایشه است بر فرض محرمه، با اینکه خلاف اخلاق بر فرض توجیه کنیم، عمر که نامحرمه. پیغمبر در مقابل عمر میگه من بودم و پیغمبر در اتاق من، اما عثمان که میاد پیغمبر زود خودشو میپوشونه، یعنی عثمان از پیغمبر بالاتره. کما این که در این زمینه راجب بقیه هم گفتن، اینا چیو میرسونه؟ میخوان زمینه سازی کنن اون نادانانی را که در کلاس درس معلم نشستن، زمانی که معلم بود یا چرت میزدن یا نقشه میکشیدن برای قیاب معلم، معلمم به عناوین مختلف غیر او رو نشون میداد. معلم اومده تو کلاس 50 تا شاگرده، یه شاگرد مورد نظرش او رو هی معرفی میکنه، کنایتن هم میخواد بگه تو کلاس رونودی هم راه پیدا کردن، حواستون رو جمع کنید. اون وقت برای این که نظر اون معلم قبلی رو خونسا کنن، آنی را که معلم گفته کنار بزنن، دیگران رو جاش بنشونن، چه میکنن؟ خود پیغمبر رو میکوبن، اونا رو بالا میبرن. وقت پیغمبر برای این انشاءالله رو بعد میگم، پیغمبر چه میکنه؟ تو سفر میگه علی، تو حضر میگه علی، تو معراج میگه علی، تو منبر میگه علی، تو درس میگه علی، تو جنگ میگه علی، هی علی زهرا، علی زهرا، زهرا علی، حسن حسین، حسین حسن. چرا؟ یعنی شاگردایی که میخواید از من درس بگیرید اینا نه. خدا هم تا کجا دیگه چی بگه؟ خدا قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی الغربا. شما رو همین اگه ما هیچ آیه دیگه در قرآن نداشتیم راجع به اهل بیت، همین یه آیه کافی است که خدا میگه اگر پیغمبر از این کلاس رفت، دنبال قربای پیغمبر نرفتید، رستگار میشید. ببینید مزد یک کار بر اساس عدالت و علم و حکمت باید با اون کار مناسبت داشته باشه. اگر کسی کاری برای من کرده، یک عالم و حکیم نیستم بفهمم این کار چقدر مهمه، دو تا چشم من داشته کور می شده، یه بنده خدایی اومده خونه دل خورده رنج برده، پزشک تمام نیروشو بسیج کرده، من چشمم سالم مونده، این چقدر به من خدمت کرده؟ من اگه انصاف بفهمم میگم واقعا شما یک حق بزرگی به گردن من داری که خدا شما رو وسیله قرار داد، یک همچو لطفی در حق من کردی، من بفهمم ارزش این کار چقدره. دوم بتوانم پاداش بدهم یا نتوانم. یه زمان میگم آقا ارزش کار شما خیلی بالاست، من توان ندارم، لذا با زبان میگم متشکرم، بیشتر از این آقا از من بر نمیاد. خدا میداند کار پیغمبر چقدر ارزش داره و خداوند میتواند مزد پیغمبر رو بده. برای اینکه ما بفهمیم، میگه اگه میخواید ارزش کار پیغمبر بدونید از نظر من خدا چقدر مهمه، محبت به اهل بیت. چرا؟ چون خدا چی میخواد؟ هدایت ما رو. پیغمبر چی میخواد؟ هدایت و کمال ما رو. مگه پیغمبر برای هدایت و کمال ما اونقدر رنج نمیبرد که خدا به این پیغمبر میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر خودتو به مشقت که نمیخوایم بندازی، پیغمبر اینقدر میسوخت برای امت. پس پیغمبر چی میخواد؟ هدایت. میگه اونی که تو میخوای و اونی که من میخوام در این موز، یعنی مردم برن سراغ اهل بیت، رفتن اونی که ما میخوایم میشه، نرفتن نمیشه. لذا از این ور خدا معرفی میکنه، از اون ور پیغمبر معرفی میکنه. به چه صورت؟ در منابع معتبر اهل سنت دیدم پیغمبر نشسته بود، ابن عباس اومد پیشش، یه عده‌ام دور پیغمبر بودن، گفت یا رسول الله این مردم یه اعتراضی دارن، روشون نمیشه به شما بگن، به من گفتن من به شما بگم. پیغمبر فرمود چی ابن عباس؟ گفت اینا میگن که آخه پیغمبر این جوون امیرالمومنین نسبت به دیگران، خب سنی نسبت به بقیه نداشت، سن کمتر بود، جوون بود، نسبت به این جوون پیغمبر اینقدر احترام میذاره. آخه میگه تا اینو گفتیم پیغمبر این پاپا شدن اینجوری رو زانوها نشستن، قدشون کشیدن بالا همه ببینن. فرمودن به علی میگن این جوون، من خودم شاهد بودم، او ایستاده بود داشتن گل آدم را میسرشتن، اینجوری با معرفی میکنه. انشاءالله روز عاشورا اگه زنده بودم عرض خواهم کرد امام حسین صبح عاشورا وقتی میاد برای اصحابش خودشو معرفی بکنه، برای دشمنا چی میگه؟ میگه من پسر پیغمبرم، من پسر اونا بیشتر از این نمیفهمن. برای اصحاب چی میگه؟ میگه ما در عالم علم خدا ناظر بر جمعیت بودیم، بودم اون روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، حساب دیگری مطرحه و پیغمبر اینجوری معرفی میکنه به مردم. اونا میخوان یه حرفا رو بکوبن. دو مطلب در یک کتاب، دو کتاب دقت کنید، تفسیر قرطبی، دارالمنصور سیوطی، سنن بیهقی، تفسیر کشاف، مستدرک حاکم نیشابوری، همه اینا گفتم. عمر ازش تفسیر فاکهتن و عبار رو سوال کردن. بالا منبر یه بنده خدای پای منبر داشت قرآن میخوند، سوره عبس و تولا، رسید به کلمه فاکهتن و عبار، گفت جناب خلیفه معناش چیه؟ گفت نمیدونم. اومد با تازیانه زد تو سر طرف، گفت چرا سوالات مشکل کنی؟ بخونید برید دیگه آقا، اینقدر تعمق نمیخواد. یه زنی از پشت پرده پا شد یه مسئله شرعی پرسید. عمر گفت اینو بلد نیستم. خانم دیگه از پشت پرده گفت خلیفه جوابش اینه. اینایی که میگم اینا میگن ها. بعد عمر برای اینکه از رو نره گفت کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجاز. مخدرات فی الحجاز نو عروسان تو حجله، نو عروس تو حجله یه دختر خانم کم سن سال، مثلا 9 ساله 10 ساله 12 ساله، چیزایی میفهمه که من نمیفهمم چون مجبوره دیگه اونجا هست. اینو میگه. خب همین مستدرک صحیحین و کتاب الاستیاب میگه لو وضع، پیغمبر گفته نعوذ بالله، لو وضع علم عمر فی کفتن و علم اهل الارض فی کفتن لرجع علم عمر. اگه علم عمر توی کفه ترازو بگذاریم، علم کل ناس رو توی کفه دیگه بگذاریم، علم عمر بر علم همه مردم رجحان پیدا میکنه. خواهی یا پیغمبر دروغ گفته نعوذ بالله اگه حرف شما راست باشه، یا خود عمر دروغ گفته. چون عمر خودش میگه کل ناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجاز. یک آیه رو نتونسته تفسیر، چرا بازی میکنید با دین؟ چرا مسخره کردید دین رو؟ چرا میخواید جوونا رو؟ اگه نوبت به فکر و بحث میرسه اشعری میشید. یعنی چی؟ عقل نداریم، عقل نمیفهمد، تفکر نمی کنیم، استدلال نمی کنیم، منطق رو بذارید کنار. شریکترین و بدترین ضربه رو بر مبانی عقلی و منطقی و استدلالی در دنیای اسلام اشاعره شروع کردن و مرجعه تا رسید به وهابیت، که اصلا طرح بحث عقلی امروز در دنیای وهابیت حرامیست که از شرک بدتره. چرا؟ چون اگه عقل مطرح شد میگه اینا عقلانه نیست، میخوان مردم توی جمودی نگه دارن پیش ببرن. اونجایی هم که میبینن عقلایی اصلا زیر باری حرفا نمیرن، مسلسل میبندن. شما کربلا درست کردید، خیال کردید تمام شد، امام حسین رو کشتید، یارانش رو کشتید، شش ماه هم کشتید، اسبها رو سم تازه زدید به بدنها تازوندید، خیام رو هم آتش زدید، خیال کردید تموم شد. اما متوجه نشدید که چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش که چی ریشش بسوزد. خود ابی عبدالله در این زمینه چی فرمود؟ سبقت العالمین الی المعانی به حسن خلیقت و علو همه و لاح به حکمتی نور الهدى فی لیال فی الظلالت مدل همه یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه و یعب الله الا ان یتمه. سبقت العالمین الی المعالی، من سبقت گرفتم تو عالم با او ارزش ها، سبقت نگرفت امام حسین. چه سبقتی از این بالاتر؟ هر جای دنیا برید وقتی صحبت بحث و منطق و دلیل میشه میگه والا نمیتونیم. دو نفر مخصوصا، همه یکی هم کلها نورون واحدن، دو نفر در دنیای اسلام کاری کرده در دنیای تشیع که مخالفین خط علی و آل علی به این دوتا که میرسن به زانو در میان، میگن دیگه بیچاره شدیم. یکی قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی قضیه عاشورا و کربلای امام حسین علیه السلام. اصلا نمیتونن چیزی بگن. سبقت العالمین الی المعالی، آقا اونا خواستن یرید الجاهدون لیطفئوها، خواستن خاموش کنن و یعب الله الا ان یتم، اما خدا با از این داره که مگر اینکه بخواد اینو به اتمام برسونه، کارو به جایی میرسونه که تو هر محفل علمی، تو هر کلاس، تو هر درس، تو هر مجمع، تو هر مکان وقتی بحث امام حسین علیه السلام رو مطرح میکنید با توجه به ریشه ها، طرف اونچنان شیفته میشه، علاقمند میشه، میگه آقای آقا رو ما کم شناختیم یا دیر شناختیم یا خوب به ما معرفی نکردن. خب این خط در طول تاریخ یک چی بود؟ گفتن بیداران را از اطراف این خیمه دور کنید، ما میخوایم شبیخون بزنیم. چجوری دور کنیم؟ یک، ترور شخصیت پیغمبر رو میکوبیم، علی و آل علی رو چگونه بکوبیم؟ دو سه نمونه عرض میکنم سریع، دیگه حالا فرصت اجازه نمیده، میخوام مطالب دیگه ای بگم، یکی دو روز بیشتر باقی نمونده وقت. معاویه دستور داد مروج و ذهب مسعودی مینویسه، نتونستم کتابا رو دیگه بیارم، مروج و ذهب مسعودی مینویسه. معاویه دستور داده بود در شام به بچه ها بزغاله بدن، بچه ها با بزغاله بازی کن. اسباب بازیشون بود، اونس پیدا کرده بودن، علاقه داشتن. یه هفته دو هفته میگذشت که بچه به بزغاله کاملا اونس پیدا کرد. بعد از یکی دو هفته مأمورین معاویه موظف بودن برن بزغاله ها رو جمع آوری کنن وقتی که بچه ها خوابن. شب بچه ها خواب، بزغاله ها جمع میشد. بزغاله ها که جمع میشد میبرد، صبح بچه ها از خواب بیدار شدن. پدر مادر بزغاله ما کو، مأمورین هم ناظر بودن، خلاف این بود، خونه رو سرشون خراب میشد. چه کار میکردن؟ دیشب علی نصف شب اومد بزغاله شما رو دزدید و برد. این بچه کینه علی رو تو دلش میگیره، این علی اینقدر بده، پس حق داره معاویه، هر دفعه منبر میره علیه معاویه علی حرف میزنه، یه بزغالم نمیذاره ما داشته باشیم. لذا وقتی اهل بیت پیغمبر آوردن تو شام، همه سنگ میزدن، همه فوش میدادن. این از اون خانواده ای هن که حتی ولی وقتی که خطبه های امام سجاد و زینب کبری سلام الله علیه ما شروع شد، تازه مردم فهمیدن چیه. لذا وقتی سپاه شام گروه گروه می اومدن کوفه بیان کربلا، امام حسین میگفت چی میخواین از من؟ چرا با من میجنگین؟ میگفتن بغزن لعبیک، بابا تو یه جوری جلوه دادن. ترور شخصیت، معلم را از معلم بودن انداختن و در چشم مردم به صورت دیگری جلوه دادن. آقا اجازه بدید یه بحث تربیتی الان عرض کنم. همه دانشمندان علوم تربیتی، روانشناسان، روانکاوان، فلاسفه در بعد پرورش انسان، حکمت عملی، معترفن به این سخنی که الان میخوام عرض بکنم، حرف درستی هم هست. که چی؟ اگر مربی بخواهد در تربیت شاگردان موفق باشد، باید اعتماد متربی را به مربی زیاد کنیم. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. باید اعتماد، اطمینان خاطر متربی را نسبت به مربی زیاد کنیم و بالا ببریم. یعنی وقتی مربی داره به متربیش میگه این کارو بکن، اطمینان داشته باشه راسته که انجام بده. اجازه بدید در قالب مثال در عالم طب بگویم. بنده یک زمان، فرض کنید، مثال میزنم، جسارت با آقایون اطبا نشه، مثال میزنم، من به علم طب ایمان نداشته باشم، معتقد به طبابت نباشم، خب بیمارم نمیرم پیش طبیب، منو به زور ببرن پیش طبیب، من به دستورالعمل های پزشک سرسری مینگرم یا نه؟ حتی تو دل خودم مسخره میکنم یا نه؟ دارورم گرفتم میام خونه میریزم دور، چرا؟ چون معتقد نیستم. اما وقتی که اطمینان پیدا کردم این پزشک حاذق، مطلع، دلسوز، واقعا برای دفع درد و مداوای رنج من دستور میدهد، من چقدر خودم میرم سراغش، چقدر به حرفاش گوش میدم، چقدر نسخهشو دقیق عمل میکنم. حالا اگر من بیماریم، پزشک ایکسم اونجا مطب بشه، با تمام وجودم میخواد منو مداوا کنه، دشمن من فهمیده که اگر من پیش این طبیب برم دردم مداوا میشه، میاد زیر بنایی ریشه رو بزنه، اطمینان منو نسبت به اون پزشک میکنه، از بین میبره، منو نسبت به اون پزشک دل سرد میکنه، بیمیل میکنه، بی علاقه میکنه، نتیجه خودشو میگیره. اینا چرا اینقدر کشیدن علی رو خواهد جلوه بدن، چون میدونستن علی مربی بشریته، اگه مردم به علی اطمینان پیدا کنن نوبت به معاویه نمیرسد. لذا قبل از اون که معاویه خودشو ترک کنه علی رو میکوبه. ولی امام صادق به من تو دستور داد قبل از این که اظهار ولایت علی و آل علی بکنی باید اظهار تبری از دشمنان علی بکنی. اونم اون ور قضیهشو به ما یاد دادن. اگه تبری نداشته باشی تبلی نداری. براعت از بدان مقدم بر دوستی خوبان است. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. صد هزاران دام و دان است ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، مینه اندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش، موش تا انبار ما لانه زده است، در فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم خوش کن. اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم خوش کن. گر که موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این دو خط در مقابل هم رو ببینید. یک خط میگه بیدارا رو بکش، بیدارا رو بیرون بزن، بذار من بیام دزدی کنم. خط دوم میگه قالطاقه ها رو بیرون کن از دلت، خانه دل جارو کن و بنگه مهمان طلب. خانه دل نیست جای صحبت ادیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. در خانه دلت اندکی حب ناپاکان داشته باشی جای پاکان نیست. تبری رو بر تولی مقدم بدار. دوستان شما دستن، دشمنان شما هم سدستن. دوستان شما، دوست شما، دوست دوست شما، دشمن دشمن شما. دشمنان شما سدستن، دشمن شما، دوست دشمن شما، دشمن دوست شما. لذا ما اگر میگیم علی جان دوست داریم، ولی علی ما کینه معاویه رو در دل داریم. چرا؟ چون او دشمن تو بود. ممکنه بگید آقا 14 قرن گذشت رفت. نه، خط علی و خط معاویه در طول تاریخ باقی میمونه. صحبت توجه به خطه. چرا حالا فردا یه قسمتی از بحثم رو امروز میخواستم مطرح کنم فرصت اجازه نمیده، این بحث رو خواهم کرد. یک، این خطی که اومدن چه کردن؟ گفتن بیدارها را، اندیشمندان را، پاکان را، برجستگان را ترور شخصیت میکنیم یا ترور بدنی، کما این که کردن. پیغمبر رو اینجور رفتن ترور شخصیت کنن، قصد جان پیغمبر رو هم کردن یا نه؟ طبق تاریخ شطور پیغمبر رو اونگونه که رموندن که پیغمبر رو بکشن که حالا فرصتش نیست بگم. بعد از پیغمبر چرا ضربه رو اول به زهرا میزنن؟ چون پیغمبر علی حسابش جدا، جای خودش محفوظ. منهای بحث علی سلام الله علیه، پیغمبر چه کسی رو به اندازه زهرا به رخ مردم کشیده تا حدی که بوسه به دستش بزنند و بفرماید ابوها فداها و هی ام ابیها؟ ای پس از دید پیغمبر اون نگهبان و پاسبان حریم اسلام زهراست، باید سیلی رو به صورت این زهرا بزنیم. نه تنها ترور شخصیت میکنیم، شخص زهرا رو هم از میان میبریم. و پیغمبر برای این که نشون بده می اومدن پیغمبر رو صدا می زدن یا محمد صلی الله علیه و آله، آیه نازل شد. چرا حریم پیغمبر رو رعایت نمی کنیم؟ بگید یا رسول الله، یا نبی الله. خود این یه دلیل چیه؟ مخصوصا پیغمبر رو تحقیر کنه. پریروز متشکرم از اون مستمع عزیزی که ارادت بیشون داشتم و دارم بیشتر شد، یه مطلبی رو بعد از عرائض بنده راجع به خطبه شقشقیه گفت، خیلی کیف کردم. میدونید که وقتی امیر المؤمنین علیه السلام خطبه شقشقیه رو میفرمودن، یه دفعه کی پا شد یه جمله‌ای فرمود، حضرت فرمود که خیلی خوب دیگه تموم شد. ابن عباس گفت انقدر دلم سوخه، کاش این بی موقعی حرفو نمیزد، حضرت بقیه رو ادامه میداد. اون آقا به بنده فرمودن از عزیزان از دوستانمان فرمودند فلانی، من تصور میکنم اون مأمور اطلاعاتی اون زمان بوده، حضرت هم متوجه شد، تقیه کرد، یعنی سری کشید علی متوجه ما داری چی میگی. و حتی امیرالمومنین در اونجا مجبور شد قورت بده بقیه شو، یعنی چش قره رفتن، نه اینکه علی بر جانش میترسه، یعنی که الان صلاح نیست. الان ببینید، لذا این تصور نکنید می اومدن می گفتن یا اسم حضرت رو، خیلی هم مسئله نه، می خواستم پیغمبر رو تحقیر کنم، حساب شده بوده. لذا آیه نازل میشه، پیغمبر رو اعترافشون نگه داری، حریمشو، آیه نازل شد، زهرا سلام الله علیها قبل از نزول این آیه هر وقت به پیغمبر می رسید گفت یا عبتا بابا جون پدرم، تا این آیه نازل شد پیغمبر وارد بر زهرا سلام الله علیها شد. از منابع شیعه نمیگم، سنن ترمذی نقل میکنه از سایسته اهل سنت، میگه پیغمبر وارد شد، زهرا دوید جلو، السلام علیک یا رسول الله یا نبی الله. پیغمبر نگاهی به زهرا کرد، شروع کرد گریه کردن، انت قولی یا ابا فانه احب للقلب و ارضا للرب، انت قولی یا ابا، دخترم تو بگو بابا، تو بگو بابا، و انه احب للقلب، این دل من اینو بیشتر دوست داره که تو جلوم راه بری بگی بابا، و ارضا للرب، و خدا به این راضی تره. تو پرانتز بگم، چرا پیغمبر دوست داره زهرا بگه بابا؟ هر پدری افتخار میکنه اولاد صالح، اولاد عالم، اولاد ارزنده شو که الحمدلله فرزندم اینه، پیغمبر میخواد بگه وقتی زهرا جان تو میگی بابا، میگم من یه همچون چیزی باقی گذاشتم. اما یه جا زهرا بابا گفت، فکر کنم قلب پیغمبر لرزید. کجا؟ به نقل ابن قتیبه در الامامت و سیاسه که خود از علمای اهل سنته، میگه وقتی زهرا بین در و دیوار قرار گرفت و یا ابتا یا رسول الله ما زال لقینا من بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی خافه، یا رسول الله بابا جان بعد از تو من چه دیدم از اینها. لذا پیغمبر اینها رو به رخ میکشه و میخواد، اینجا رو دقت کنید، امروز دیگه وقت اجازه نمیده، اینو میذارم بقیهش انشاءالله فردا، و میخواد کسانی که پیغمبر را دوست دارن این شخصیت ها را به جهانیان معرفی کنن. و لذا پیغمبر فرمود ذکر و علیین عباده، بگید، بنویسید، بذارید بگن ما مرتجیم، بذارید بگید ما امولیم. اونا میگفتن علی میکشتنشو، ما میگیم علی بذار به ما بگن مرتجه. اگه ارتجا اینه که از یک رجل الهی خدایی عالم شجاع انسان دفاع کنیم، ما افتخار میکنیم که به ما بگن مرتجه. اما جهان روشن فکرترین روشن فکران، ما پیروان علی هستیم که به تبع معرفت مکتب علی و زهرا سرمونو در مقابل هیچ آستانی نمیساییم جز در خانه علی و آل علی. از این میترسن میخوان این آزادگی رو از بشریت بگیرن. لذا میاد چرا سینه میزنید، جمع کنید یه حرفا رو، قدیمی شد چرا نزنم؟ من اگه خوبت جمع خدایی نکرده جلو و من یه چیزی ببینم میگم وای بر من، امام منو کشتن، چرا نگم وای بر من؟ نه تنها امام منو کشتن، به نام خارجی امام منو کشتن. ذکر علی یه عباده. یه نمونه بگم، جناب عبیزه جانم فدای خاکش، روحم فدای اهداف بلندش. ما پیروی میکنیم از ابوذر و سلمان ها یا نه؟ این کتاب الطبقات الکبرى ابن سعد، یکی از کتابای معتبر در دنیای اهل سنت، جلد دو صفحه 354. این قسمت رو که انشالله فردا عرض خواهم کرد در رابطه با این مطلب، مطلبش الان میگم، یه مقدماتی میخواد فردا میگم. همون گونه که ترور شخصیت کردن، خوراک فکری هم گرفتن. کار دومی که فردا میگم چی کار کردن؟ گفتن حدیث نقل نکنید. چرا حدیث نقل نکنن؟ که بعدش انشالله فردا میگم، چون وقتی حدیث نقل بشه حقایق گفته میشه. این اینجا این کتاب طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 354، اخبرنا سلیمان ابن عبدالرحمن دمشقی، اخبرنا الولید ابن مسلم ان فلان تا جلست و الى ابی ذر الغفاری، فلانی 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 نقل میکنه. ما با ابو ذر، آخ چه ابو ذر، آخ چه مردی، اینا چی بوده، اینا چی فهمیده بودن؟ یا امام حسن شما رو به جان زهرا که خیلی دوست دارید، اون شیرینی حبتون رو که سلمان و ابوذر چشیده بودن یه مقداری به ما بچشون، خیلی دلمون غیر از شما به جای دیگری سرده برده نشود. ما معشوقمون رو پیدا کردیم، ذاتش عشقی، ذاتش مهری که خود افروختیم، جسم و جان و پیکرم را سوختیم. هر کسی ناتش نسوزد پخته نیست، وان کسی ناتش بماند خام کیست؟ ای تو داروی تن ترخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من، روز هرچه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. میگدازد گرچه جانم از فراق، زنده میدارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، این چه آتش بود تو افروختی؟ خوب کردی بیش در جانم بسوز، هرچه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من علی جان، تا شدی تو یار من. حالا ابوذر وارد حرم جناب میثم طمار خواستیم بشیم بین کوفه و نجف، رفقای همدلی همراه بودن، 19 نفر بیشتر نبود، اتوبوس ایستاد، پیاده شدیم، رفقا دویدن، من شروع کردم لرزیدن، خدا میدونه دم آستانه سن ایستادم. پزشکی از دوستان خوب ما، از اطبای بنام، بسیار مرد متدین تو سفر شناختیم، بغل دست من ایستاده بود، گفت چی شده حالت؟ گفتم به خدا خجالت میکشم برم تو، میلرزم. میثم شیعه است، منم شیعه، عمار شیعه است، منم شیعه، ابوذر شیعه است، منم شیعه. او بالای دار دستشو بریدن، گفت علی، پاشو بریدن، گفت علی، به من یه فوش بدن میگم دیگه جامعه نمیپسنده، قلمم رو عوض کنم. و این ابوذره میگه جلستو الى ابوذر الغفاری از وقف علیه رجلون. من با ابوذر نشسته بودیم، یه مرد ظاهرا نشون میده نامحرمه به ما، یه مقدار مثلا جاسوس کسی ایستاده بود. ابوذر هم همینجوری داشت احادیث پیغمبر رو نقل میکرد. فقال، گفت علم ینحک امیر المؤمنین عن الفتیا، خلیفه مگه به شما هم نکرده که نظر ندید و روایت نقل نکنید؟ فقال ابوذر والله، ابوذر گفت به خدا قسم، لو وضعتم السمسام على هذه و اشار الى حلقه، به خدا این شمشیر اینجا بگذارید، الا ان اترک کلمتا سمعتها من رسول الله لانفذتها قبل ان یکون ذلك، دست از حرف زدن بر نمیدارم قبل از اینکه شمشیر تکون بدید، حدیث رو اول میگم. این دو خط، اون خط میگفت چی؟ معرفی نکنید، از علی نگید، امروز هم تحت عنوان اینی که شرک است، شخصیت پرستی است. آقا قهرمان دوستی در همه دنیا مطرحه، انسان دوستی در همه دنیا مطرحه، انسان دوستی اگر شرک باشد، چرا خدا گفته بلا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا؟ نه، نقشه است، میخواد دلت رو از اون خوبا جدا کنی، آب گوارا نخوری، تشنه بمانی، آب آلوده رو بخوری. ولی خدا آب آلوده، آب گوارای علی و آل علی رو به کام ما میریزد تا آبهای آلوده برای ما جلوه نداشته باشد. تو که آب گوارا دسته که آب آلوده نمی نوشی، لذا اونا میخواستن علی رو بکوبن. اما امام حسین همه بچه هاش شوزش علی، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، میگو هرچی خدا به من اولاد بده بازم اسمشو میذارم علی. لذا یکی از این وجودات مقدس از جناب علی اکبر سلام الله علیه. من نمیفهمم علی اکبر کیه، فقط انقدر میتونم بگم وقتی برای میدان حرکت کرد امام حسین علیه السلام یه نگاه کرد، دست شبر زیر محاسن مبارکشون اینو گرفت و کف دست سر و آسمان بلند کرد. این دیگه یعنی ای خدا فرستادم به سوی این مرد، این مردم، کسی را که اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، خلقا از نظر قیافه خوب نبه و نتیجه از حسابی داره، خلقا لذا اگر پیغمبر میگوید هر وقت حوث بهشت میکنم فاطمه را میبویم، امام حسین میگه هر وقت حوث پیغمبر میکنم علی رو میبویم، و این دوتا هم باید 18 ساله از دنیا برن. یعنی جامعه تحمل این گله ها را ندارد. لذا وقتی علی اکبر میاد میدان، این مردمی که میدونن علی اکبر کیه شمشیر رو به فرقش فرود میآورند، همونطور که شمشیر رو به فرق علی ابن ابی طالب فرود آوردند. یه وقت شمشیر به فرق علی نشست، فرق شکافته شد، خون سرازیر گشت، پدر رو صدا زد، دید نمیتونه روی اسب خودشو کنترل کنه، خودشو خم کرد، دستا رو آورد به گردن اسب که شاید این اسب او رو به سوی خیام برگردونه، خون سر مبارک آقا ریخت تو صورت اسب، چشم اسب نتونست ببینه، به جای اینکه به طرف خیام بیاد رفت تو دل دشمن. اینا که با علی مخالفن، اینم هم نام علی، اینم پسر علی، عقده ها رو چگونه خالی